الحمد لله الرحمن الرحيم جلد سوم شباره صفحه 374 صفحه اول ثم ان لعجل اذا مهادر المعونه تصرف في هذا البرهان و اختر او براهین اخر یک رو بمینه و یخوف المعونه. در برهان سلدنی بحث بعد از اینکه برهان رو به عبارت شیخ ترسدنی گفتیم که بالاترین تلاش شما در این برهان باید این باشد که بتوانیم خصم رو ملزم کنیم و راضی کنیم و معترف کنیم به وجود بغضی که مشتمل بر زیادات نامتناهی است و بگوییم این بغض نامتناهی و محصول بین حاصلین تا دلیل تمام شد. پس مهمترین تلاشی که ما برای تمامیت این لازم داریم این است. اما این معونه و تلاش برای بعضی ها سخت بوده و لذا دلیل رو منکر شده. به خاطر بزرگی این تلاش بعضی ها که موفق نشدن چنین تلاشی بکنن سعی کردن صورت برهان سلدنی رو عوض کنن تا برهان به صورت دیگری تر شود و این مشکل رو نداشته. براهین دیگری اختراع کردن که بتواند معونه رو سبب کند. معونه دلیل سلدنی سنگین بود، از این رو نتونستن متحملش بشن. بعد دلیل دیگری آوردن یا بیان دیگری آوردن تا معونه سبب شود. وقتی سبب بشه میشه تحمل شد. دو تا بیان معونه لاحقی نقل میکنه که هر دو بیان دیگری هستن برای برهان سلدنی. اونجا یکیش رو میفرماید برهان توصی به نامی، یکی رو میفرماید سزاوار است که برهان حجم نسبت نامیده شود. اخ مصحح هم با توجه به نامگذاری خود مرحوم لاحقی این دوتا برهان رو معنزن کرده، گفته از سالس از برهان توصی علاوه برهان رو حفظ نسبت که ملاحظه میکنی که کتاب وقت سالس رابط پیدا شده، در حالی که در کتاب مرحوم لاحقی سالس رابط نداریم. اول داشتیم که برهان تفسیر بوستانی داشتیم که برهان سلمی بود، بعدم سالس رو بعدم خواهیم داشت در صفحه 378، یعنی در چهار صفحه و خورده دیگه مرمی لازی میتوند از ساله. در این مصحب به خاطر این که ساله سوابه گذارنده ناچار شده که از ساله تو اونجا رو الخامس نمیسه. بعدم در پاورقی اشاره کنه که ساله به بیان شارعه ولی در واقع خامس. اما این داشته یه مهم نیست، توضیح برهان توصی رو باید شروع کنیم. قبل از اینکه مرحوم لاحقی به بیان برهان توصی بپردازه، اون تغییری که در برهان سلمی داده شده و با کمک اون تغییر برهان به بیان دیگری عرضه شده، اون تغییر و توصی شیخ اشتاقی کرد کسانی که برهان سلمی رو تغییر شده. چه تغییری داده؟ اون چه تغییری داده هم از ملاحظی اولم بکنید. می فهمد که ما در اون دو خطی که زاویه می ساختن، یعنی بر اثر تقاطعشون زاویه می ساختن، شرطی نکردیم که زاویهشون چند درجه باشه. ولی شیخ اشتاق شرط میزد که زاویه 60 درجه باشه. توجه کنید اگر زاویه 60 درجه و ما دو خط رو تو ذهن این زاویه ها امتداد کنید، هر جای این دو ذهن اگر دو نقطه متقابل پیدا کردید، دو نقطه متقابل قید تقابل حتما باید رعایت کنید، اگر دو نقطه متقابل پیدا کردید و این دو نقطه رو به هم وصل کردیم، ذهن سوم مثلث درست میشه و با آمدن ذهن سوم دو تا زاویه ساق هم تشکیل میشن، چون این ذهن مثلث که یکی از دو ذهن اون زاویه اولی ما بود ساق مانده میشه، ذهن دیگر هم ساق مانده میشه، این دو تا ساقی که اون زاویه اول ساختن همون دو ذهنی بودن که ما میخوام تا بی نهایت امتدادشون بگیم، این دو تا ساق میرسن به یک وطنی و به اون وطن خط میشن، خب باز خط شدنه به اون وطن دو تا زاویه میسازن، دو تا زاویه میسازن که این دو تا زاویه میگیم دو تا زاویه ساق، دو تا زاویه میگیم دو تا زاویه ساق. خب اگر اون زاویه رأس 60 درجه و اگر این خطی که بین دو نقطه دو ذهن میکشیم بین دو نقطه متقابلت هایی بکشیم، قهرن اون دو زاویه ساق هم هر دونه میکنی 60 درجه. دقت میکنی چی از میکنم؟ اگر زاویه را 60 درجه باشد و اون ذل سومی که ما رأس میکنیم بین نقطتین متقابلتین نباشیم، کج بکشیم خط دو تا زاویه که تشکیل میشه در دو تا ساق مثلث، اینا برابر میشه، دو تا زاویه که تشکیل میشه برابر میشه. اما اگر بین دو نقطه متقابل خط را رأس کنیم که خط صاف کشیده بشه، دو تا زاویه ساق برابر و چون هر مثلثی مشتمل است بر سه تا زاویه، سه تا زاویه برابر دو قائمه 180 درجه، اگر زاویه راست 60 باشد دو تا زاویه دیگر مشتمل 120 و چون دو تا زاویه دیگه مساوی هستند هر کدوم میشن 60، پس لازم میاد که هر سه زاویه هر کدوم از سه زاویه 60 درجه باشه، یعنی سه زاویه مساوی باشه. این همین چیزی که شما گفتید. همین مسئله رو شما شروع می‌کنید که اون کلام نرسید. خب اگر سه زاویه هر کدوم 60 درجه باشد یعنی زوایا مساوی باشند، چنانچه در جای خودش ثابت شده اضلاع هم مساوی کنند، اضلاع هم مساوی کنند، فهرن چنین مثلثی دارای سه زاویه مساوی و سه ضلع مساوی کنند. خب اگر اضلاع مساوی باشند چه اتفاقی میفته؟ دقت کنید این چیزی که مهمه، این سؤال جواب بده، اگر اضلاع مساوی باشند چه اتفاقی میفته؟ زوایا رو مساوی میکنه تا اضلاع مساوی باشه، سراش مهم نیست زوایا مساوی باشن یا نباشن، اون براش مهمه که اضلاع مساوی باشه، اونتا برای مساوی بودن اضلاع ناچار زوایا رو مساوی کنه، اونجایی که زوایا همه با هم مساوی هن اضلاع مساوی میکنه، اضلاع که مساوی میشه چه اتفاق میفته؟ دقت کنید هر چقدر این دو ساق رو امتداد میدید به همون اندازه ضلع سوم رو بین دو ساق قرار میدید، چون سه ذل با هم مساوی نمیده، اگر یک متر این ساق رو امتداد دادید و یک متر این ساق رو امتداد دادید و تری که بین هما میفته یک متر، اگر دو متر این ساق رو امتداد دادید دو متر این ساق رو امتداد دادید و تری که بین هما میفته دو متر، در صورتی که بین دو تا ساق زاویه 60 درجه داشته باشید این وقت میشه که خشاب میخواد اون وتر رو با دو ذل یک میکنه، میخواد اینطور بشه، دقت کنید میخواد اینطور بشه. هر چقدر بتر رو اینکه هر چقدر دوزر رو امتداد میدید به همین مقدار وقتتون امتداد بدید. رابطه و نسبت مستقیم است بین امتداد ذرعین و امتداد بتر. اینی چرا میگه؟ تا بتواند بگوید که اگر ذرعین و ساقین نامتناهی شدن و تر هم باید نامتناهی شد. این چه راهی رو پیش رفته تا به این نقطه رسید؟ این چه زاویه رو 60 درجه فرض می کند برای این که بقیه زاویه ها 60 درجه می شود تا سه زاویه مساوی بشه، تا از تساوی سه زاویه سه زر رو نتیجه تساوی سه زر رو نتیجه بگیره. وقتی تساوی سه زر نتیجه گرفته شد می تواند بگوید بین امتداد دو زر یا اون وطری که در بین این دو زر قرار داری می شود نسبت مساوی است، نسبت مستقیم است. یعنی هر چقدر دو زر رو امتداد بدید وطر به همون اندازه بزرگ می شود. اینه که تونسته می شه ادعا کنه که اگر دو زر رو بی نهایت امتداد دادید وطر هم بزرگ می شود. توجه می کنید چرا رفت سراغ این مستقیم، چرا سراغ می رفت که زاویه شد ترجه بگید؟ چون اگر زاویه شد ترجه بگید آخر سر منتهی بگید می شود که اگر ذرعین دو متر امتداد داده شدن وطر دو متر می شود، اگر ذرعین بی نهایت شدن وطر بی نهایت شدن. اینو می شود نتیجه بگید راحت نزا این چنین تصویر. خب حال جواب سارا جواب داری چرا اصلا شیخ اشتاق به این صورت باره می رست؟ چرا شیخ اشتاق به این صورت باره رست می شه؟ همون رو شد مرحوم اضافی چی زیر دیگه مثل رو باید میکنی. من از پایین آمدم باید، ایشون از بالا میکنم پایین. حالا چون مثل رو من عرض کردم مثل مرحوم الهیجی هم میده. مرحوم الهیجی میکنم از که شیخ اشراق فرض کرده که بین امتداد ذرعین و اندازه وتر نسبت مستقیم است. یعنی هر چقدر که ما دو زر رو امتداد بدیم به همون مقدار وتر بزرگ می شود. پس اگر ما دو زر رو تا بی نهایت بردیم وتر باید بی نهایت شد. ببینید که مثلا می شود آخر بکنم چون ندارم بعد می فهمد که چون این بحثی مقدار مخفی بود که چطور می شود رابطه بین دو زر در وتر رابطه مستقیم باشد نسبت نسبت مستقیم باشد این مدار مشکل بود. چطور می شود که به همون اندازه که دو زل بزرگ شدن وطر بزرگ شود و اگر دو زل بی نهایت شدن وطر بی نهایت شود؟ این ادعای مدار مشکل بود باورش. رضا شیخ اشراق راهی رو رد و در اون راه سعی کرد که زاویه حاصل بین دو زل را برابر دو سلسه قائمه کند. قائمه نبر دارد سلسلسی که 30 درجه دو سلسلسی که 60 درجه. این سعی کرد که زاویه بین دو زیر و دو امتدار رو 60 درجه دارد. در این چی برد؟ اگر خط واصل که میخواهد وتر درست کند بین دو نقطه متقابل رو رسم کند نه دو نقطه غیر متقابل، قهرن دو زاویه که مجاور ساق میشن و با رسم وتر به وجود میان این دو زاویه مساوی میشه. و اگر از مجموع زوایای مثلث 180 درجه است اون 60 درجه که مال رأس کم کنید 120 درجه باقی میمونه که مال دو تا ساق مال زاویه دو تا ساق. و چون دو تا ساق زاویه که مساوی است 120 را به دو تقسیم کنید به تقسیم مساوی تقسیم کنید میشه. بنابراین اون زاویه هم چیش هست این زاویه هم چیش هست مثلث می شود متساوی زوایا و قهرن متساوی الاضلاع. و وقتی متساوی الاضلاع شد نسبت بین اضلاع و نسبت بین دو زل و زل سوم نسبت مستقیمه. یعنی هر چقدر این دو زل رو بزرگ کنید اون زل سوم هم بزرگ می شه. پس اگر این دو زل رو بی نهایت کنید زل سوم بی نهایت. پس برای اینکه اون مدعا شد که خشرا که تونه اثبات کنه این راهی ریاضی که از کردن چیش هست. پس در قول که خشرا باید این زاویه مورد توجه هفت درجه ای پرسیم. ببینید هنوز برهان چوسی یا برهان سلمی به بیان جدید مطرح نشد. ما مقدمات رو گفتیم، حتی هر بزنید که این مقدمه زد شد برهان بیان برهان چوسی. بیان دیگری سر برهان سلمی بنابراین اون شاست شرطی که تو برهان سلمی آمد با چون بیان دیگر
نه نمیشون
با همین فرض باید هر شاست شرط رو بیان بلاخره تو برهان سلمی چون بیان دیگری سر برهان سلمی با شاست فرض بیشت کردی بیان لذا به قول شما چون بیان دیگر چون همه اون شرایط آمدید دیگه اون وقت اون معونه رو ندارد. شیخ میگه باید این تمام زیادات بیان تو اون وتر جمع بشه. ایشون میگه نمیگه لازم است زیادات بیان تو وتر جمع بشه، میگه هر چقدر دل رو انقلاب دادی بزرگ کردی به همون اندازه هم وتر بزرگ میشه. اگر دلها رو بی‌نهایت شدی وتر بزرگ میشه. از اون شاست و شرط رو نمیاره ولی نتیجه اون شاست و شرط میاره، یعنی مستفاد از اون شاست و شرط حاصل میشه. و به همین جهته که برهان رو عوض کرده که شرط چهارم رو نیاره. که شرط چهارم اگه میخواست بیاره دوباره گرفتار اون معمول نمیشد، نمیخواست گرفتار معمول بشه، میخواست معمول رو تحقیق کرده. ازا شرط چهارم رو نیاره اصلا مقدمات رو نیاره. در این برهان رو به یه صورت دیگری شروع کرد که اصلا یکی از مقدم چهارم نمیشه. من هنوز برهان رو بیان نکردم. برهان بیان بشه بچه تصمیم توسی هم هست سفیش بسید افضل سالی سفیش افضل سمه این نله از یه ازم این معونه از این معونه اشاره داره به اون معونه که در جلسه قبل توضیح داده در این جلسه من اشاره کردم اون تلاشی که باید انجام بشه تا با اون تلاش برهان سلمی تموم بشه. این یه معونه ای داشت و معونه بزرگی بود و به خاطر بزرگی این معونه گفتیم که بعضی ها سخت شمردن این مقدمه چهارون رو و در نتیجه برهان سلمی رو قبول نشد. لعجل ازم حاضر این معونه تصرف شدن در این برهان این در برهان سلمی وقتر او براهی دیگری که اون براهی دیگر یک رو بومه و نزدیکی به برهان سلمی هست. لیا خوف المعونه رو مرتبطه به یقرب ندید، مرتبطه به اختراو بیدید، ندید این براهین دیگر نزدیکن با برهان سلمی تا معونه سبب شده. این رفتی ندید، این معنی نمیشه باید دوارد این معنی معنی درستی ندید، بلکه بگید اختراع کردن براهین دیگری را تا اون معونهی که در برهان سلمی بود در این براهین اختراع شده خفیف بشه و قابل تحمل بشه. اون معونه در برهان سلمی سنگین بود، قابل تحمل نبود. براهین دیگری اختراع کردن، بیان دیگری کردن تا معونه خفیف شود و قابل تحمل و اول من تصرف فیه این در برهان سلمی و لخصه و خلاصه کرده برهان سلمی را صحابه اشراق هم سجده ها متعارد خطفر از بعد ما بین خطین به قطع انتدار اینا گفته بعد ما بین خطین رحمون بسر به اندازه امتداد این دو خطین. هر چقدر که این دو خط را امتداد بدی به همون مقدار اون بعد ما بین ما رو بزرگ کردیم، یعنی بین انقلاب دو خط و بین بزرگ شدن این بعد نسبت مستقیم هر چقدر اینو بزرگ کنی اون بزرگ میشه، هر چقدر اینو کوچیک کنی اون کوچیک میشه. بنابراین فلو امتد این دو خط علاقه به نهایت امتد در بعد و بین ما علاقه به نهایت بزن. اگر شما اون دو خط رو به سمت غیرنهایه میدادی بود به این مورد به سمت غیرنهایه بودی بنابراین بود میشه خود نامتنه. این نتیجه دلیلیست که شیخ اشراف مطلب شد که مدمون لایجی اول بحث میده و لما کانه فی امکان زالج. زالج یعنی این که امتداد به دلیل حد رو به همون مقدارم بود امتداد پیدا کنید. این همه جای این اتفاق نمیفته. در جایی که زاویه به دست آمده 60 درجه نباشه، شما مثلا پس این خاطه تر از 60 درجه باشه، پس این زاویه مثلا 9 درجه، یه زاویه 9 درجه درستون به این بالا، این دو تا خط خیلی با فاصله کم میرن بالا و قهرن وطری که بینشون میفته کتابه وطر بلندی. و برعکس اگر این دهانه زاویه رو خیلی باز کنیم، داشته یه زاویه منفرجه، داشته یه زاویه مثلا 170 درجه نترش 170، خب ممکنه یه ذره شما این دو تا زل رو امتداد بدید و در دهانه این دو تا زل یه وطر خیلی بزرگ کنید، وطر بزرگتر از امتداد بدید. در اون زاویه باریک، در اون زاویه کوچیک می‌بینید که وتر کوچکتر از امتداد زل و در زاویه منفرجه وتر بزرگتر از امتداد زل. ولی ما می‌خوایم یک کار کنیم وتر مساوی باشه با امتداد زل، باید چی کار کنیم؟ این مبهمه. چون مبهم بوده ایشون رفت جایی رو فرض کرده که از این مبهم در بیاد، یعنی کجا رو فرض کرده؟ جایی فرض کرده که زاویه به قول ایشون دو سلسه قائم میشه. ولما کانه فی امکان زالک، زالک یعنی هم سان بودن وتر با اون دو زل، در امکان این همسان بودن، زالک المفروض یعنی همسان بودن این وتر با دو زل یا مساوی بودن وتر با دو زل، چون در امکان این مفروض نوع خفایی بود، حاوله یعنی قصد صاحبش صاحب الاشتاق که تیب کند طریقی رو که باعث شود زاویه مبدع دو خط برابر دو سلسه قائمه باشد، یه برابر با شست کند لیل زمزالک تا لازم آید زالک، یعنی زالک المفروض، یعنی تا لازم آید تساوی بود با اون دوست. چرا از فرض دو سلسه قائمه بودن اون زاویه تساوی این دو زل با اون وتر لازم میاد؟ چون عرض کردم تساوی زوایا لازم میاد و با تساوی زوایا تساوی اضلاع لازم میاد و با تساوی اضلاع لازم میاد که هر چقدر این دو زل بزرگ شدن به همون مقدار وتر تا بطر زل سبایی دیگه للزوم تصاب زاویتین الحادثتین. زیرا اگر زاویه رأس مسلح برابر با دو سلسه قائمه این 60 درجه باشد، لازم میاد که دو زاویه دیگری که حادث میشوند از خطی که واصل است بین دو نقطه متقابلته، یعنی بین دو نقطه ای که دو زل فرض میشن و مقابل همن که از کدم متقابلت این در اینجا مهم بعد اگه نقطه متقابل نباشن تو تزاویه ای که از رسم این خط به بین دو نقطه حاصل میشود تو تزاویه مساوی نخواهند، پس باید حتما دو نقطه متقابل باشن. به لزوم تساوی زاویه هایی که حادث میشن، دو زاویه ای که حادث میشن از خطی که وقت میکند بین دو نقطه متقابل از دو ساق مثلث، دو نقطه متقابل روی دو ساق مثلث قرار میشه، این خط که وتر زاویه قرار داده میشه یا سمت مثلث قرار داده میشه، این دو تا نقطه رو به هم وصل میکنه، اون وقت زاویه هایی که حادث میشوند از وجود این خط که ما بهشون میگیم زاویه های مجاور ساق، این زاویه ها با هم مساوی هستند، این دو تا زاویه با هم مساوی هستند، چون مساویان باید هر کدوم بشارن کستر از این به بیانی که بکنه. خب این وقت لزوم اصلا برای لزوم قبلی لزوم تصاب زاویه تنهاتی سده و لزوم این که تمام زوایای داخلی مثلث به ستا هستن مجموعشون برابر باشد با دو قانون. این ثابت شده در هندسه که مجموع زوایای داخلی مثلث برابر دو قانون میشه 8 تا. این دو تا مطلب لازم است. چون این دو تا لازمه اگر این دو تا حاصل شوند حل شد، یعنی اگر تساوی دو زاویه حاصل شوند و بعد هم میدانید که مثلث برابر با دو قائمه است، زوایای مثلث برابر با دو قائمه است، قهرن این اتفاق خواهد افتاد و یلزم که هر یک از زاویتین که در ساق تشکیل شدن ثلث قائمه باشد. اونا هم دو ثلث قائمه میشد درزه باشد همونجه که زاویه از دو ثلث مقایمش دو تا زاویه ساق هم هر کدوم دو ثلث قائمه میشد، یعنی همه زوایا هر کدوم میشن 60 درزه. اون وقت تساوی زوایا لازم میاد و یلزم من تساوی زوایا تساوی اضلاع. وقت لازم میاد اضلاع مساوی باشن. اگر اضلاع مساوی بودن هر چقدر که این اضلاع بزرگ شدن و تر هم که سومین ضلع بزرگ خواهد شد. بنابراین اگر این اضلاع بی‌نهایت شدن و تر هم که ضلع سومه بی‌نهایت میشه. کل دوزاره تمام این حرفی که زدیم ثابت می شود به باید به مابین مقلید است در کتاب جهرید یا در کتاب اصول. اصل کتابش اصول بود، اصول مقلید است گفته می شود. بعد از این که خواهدی تحریف کرد جهرید مقلید است آمده شد. حالا شد بگیر اصول چنین این تحریف فرقی نمی کنه داری دیدیم این نمیشه در کتاب اصول در کتاب اصول این اصول مقلید است. فختر البرهان توسید. ببینید فاول من تصرف فی هو صاحب الاشتاق سفر از در بود ما بین خطین چدا فختر. فختر هم مربوط به اون سفر از در خواسته تصرف کنه پس فرد کرده پس اختلاف اختلاف شده برهانی رو که برهان ترسی مدیده میشه. الان که برهان شروع میکنم روشن میشه که چرا اسمش ترسی میزه. ایشون میفهمد که اسم مستدیلی را مانند ترس ترس این سفر انتخاب کنه. مرکز این ترس رو پیدا کنه. از مرکز 6 تا خط به محیط بکشید به طوری که فاصله این خطوط با هم مساوی باشد. در این صورت این ترس به نسبت به 6 قسمت متساوی تقسیم خواهد شد. هر قسمتی رو می‌بینی مثلثی که متساوی الاضلاع است. هر کدوم از این 6 قسمت مثلث متساوی الاضلاع است. این روشن میشه دیگه وقتی که تصویر که ذهنتون تصویر میکنه روشن میکنه. یک چیزی مثل سفر رو ملاحظه کنیم یا مثل یه سینی گرد که ما بهش میگیم مجموعه. این رو پیدا کنید بعد مرکزش نقطه وسط رو به دست بیارید. بعد هم با 6 تا خط این مرکز رو محیط وست کن به طوری که فاصله بین این خطوط مساوی باشه. 6 تا مثلث درست میشه که هر کدام متساوی اضلاع هستند و متساوی زوایا هستند یا به تعبیر دیگه زاویه رو ازشون شست کافی زاویه رسشون شست بشید. زاویه رسشون شست بشید و این شست بشید. چطور زاویه رسشون شست بشید؟ چون محیط دایره 360 درجه است. یعنی خطی که احاطه کند اون نقطه را درجه است، 360 درجه. خطی که احاطه کنه نقطه مرکز رو خط دایره میشه، خطی که احاطه کند دایره رو نقطه مرکز رو میشه دایره، و هر دایره 360 درجه است. 360 درجه یعنی 4 تا قاره است. حالا 360 شما تقسیم بر 6 کنید، چون شما 6 قسمت کردید این محیط رو، به طبع مرکز هم به 6 زاویه تقسیم میشه. تقسیم کنید 360 بر 6 میشود 60. از هر کدوم از این رؤوس سته که در مرکز این توس قرار گرفتن، هر کدوم 60 درجه هست. این راهی سرایی به دست آوردن مثلث متوسط الاضلاع که توجه میکنی زاویه رأسا هر کدوم 60 درجه هست، زاویه ساقان به بیان گفتیم 60 درجه میشن، و ما 6 تا مثلث متوسط الاضلاع بزنیم. خب تا اینجا بشنید. الان شما مثلث متساوی الاضلاع رو دارید، دیگه لازم نیست بکشید، کافیست که یکی از این مثلث های متساوی الاضلاع ششگانه رو انتخاب کنید و دو زنش رو امتداد بدید یا دو ساقش رو امتداد بدید. دیگه خیالتون راحت باشه هر چقدر دو ساق رو امتداد بدید، زطری که در بین این دوتا میفته به اندازه هر یک از این دوتا هست. وقت بگید امتداد میدید تا به نهایت نتیجه بگیرید، پس در سوم هم میشود دین هاید برهان سامش خیلی راحت. یه طورس انتخاب کنید مرکز که به دست بگید، شیشت خط کنانی که از کتن بکشید، شیشت مثلث متساوی زوایا و متساوی الاضلاع پیدا میشه. شما هر چقدر این خطوط رو ادامه بدید باز مثلثتون متساوی الاضلاع. پس اگر بی نهایت این ساقین رو امتداد بدید، بی نهایت اون زد سوم امتداد داده میشه، وقتی لازم میاد که اون زد سوم هم نامتناهی باشد، منطقه نامتناهی بین حاصره این ببینید که دلیل دوباره برمیگرده به همون قبلی، لازم میاد نامتناهی بین حاصره این داشته باشید و این تناقض بویید. پس این که ما بتوانید اون دو زر ارتصاب مسلطی که بید توس کشیدیم تا بین هایت ادامه بودیم، اون هم دسته داشت. نمیتونیم اون دو زر و تا بین هایت ادامه بودیم که بین هایتی نداریم. فختر از شیخ اشتاق برهان توسی را و تقریب برهان توسی اینه که ما خارج میکنیم از مرکز جسم مدور مثل توس این سفر شیش خطی را که قسمت کننده هم لحوی این توس را به شیش کسی مطابق اینا توضیح داشت. فیکون کل من از زوایا ست، هر یک از زوایای شیشگانه که در حول مرکز این دایره تشکیل شدن، هر کدوم یکون و سلسه قائمه، دو سلسه قائمه نیست داردی لعنه مجموع چه به شکل میشن؟ چون مجموع بودی که احاطه میکند بر هر نقطه ای که اون نقطه میشود مرکز، هر دایره ای که احاطه کند بر نقطه ای این دایره منقسم میشود به چهار تا قائمه یعنی 360 درجه. حالا اگر قسمت شود این چهار تا قائمه یعنی 360 درجه قسمت شود سه تا اقسام متساویه به شش قسم متساوی رفتیم میشود، یکی و کل قسم سلسه قائمه، هر یک از این قسم های شیشگانه زاویهش میشود برابر با سه سلسه قائمه میشود. و کذا کل من از زاویت این من های بسرده من الخط الواصل و این ازده، همچنین هر دو زاویه که حادث می شود از خط واصل و این ازده اون دو زاویه هم مساوی می شود. یعنی کذا یعنی همون که زاویه دست که که در نقطه مرکز هر کدوم میشن 60 درجه صدا، یعنی 60 درجه میشن هر یک از گذاره‌ای که حادث میشن از خط وسط، یعنی خطی که رسی کرده بین دو زید کم آمدن. خیصی و کل و قسم مسلطن متصال و زبای و لحظا، هر یک از میشه مسلط میشه هم متصال و لحظا هم متصال و زبای است. متصال و زبای بودن شبن به کار ما نمیاد، ولی متصال و لحظا بودن برای مهمه و یلزم و من امتداد زده نگاه به نهایه این چون مسلط متصال و زبای است آخر متصال و زبای نمیه، لازمی است که از امتداد دزل علاوه به نهایت امتداد بعد مابین هما علاوه به نهایت بشه. لازمی است که اگر اون دزل رو اون دساق رو تا بی نهایت امتداد دادیم، امتداد بعد بین هما یعنی بین این دساق هم علاوه به نهایت باشد، یعنی حتی که بین این دساق مابین می شود حتی بی نهایت باشد، در حالی که معکنی محصول هم به این حاصله، در حالی که این حتی بی نهایت محصول به این حاصله نیست. یعنی لازمه تناقض اگر بود نامتناهی داشته باشه به این بیان لازمه تناقض. یعنی وقتی دو کسا بی نهایت میشن به خاطر تصاوی اجزا قاعده هم بی نهایت میشن، قاعده همون بسره، قاعده همون بوده بینه زده اینه. و علا حاضر برهان حمل شارو هر قدیم و محشکر شده مرحوم خاکه یه برهان دیگه میشه غیر از تحکیل و غیر از سوله شاره قدیم که سوالی است اما هشتی شرکی نیست چلیفه این دوتا این برهان جدیده هم شدن بر همین برهان جسید این فکر کردن خواهدی همین کلام شیخ حساب مرحوم الهیجی کلام خواهده رو طوری که ازش برهان توسی استفاده بشه تردید که حرف شاره قدیم و حرف هشتی شرکی درست دارد. بعد میگه نه، حق اینه که این کلام خاکه اشاره به برهان توصی نداره، اشاره به بیان دومی دارد برای برهان سلمی غیر از بیان توصی، بیان دیگری که واسه ارزانستان میگهیم یعنی برهان ارزانستان، که این برهان جرم ذکر شده بنابرای نظر بعضی ها همون برهان توصی که اصلاح شده یه سلمی بنابرای قول مرموم الاریزی برهان ارزانستان که اونم به اصلاح شده سلمی نیست. دو چه بیان معلوم میکنم برای برهان سلمی اضافه کنیم، دو چی بر برهان فلسی تو برهان ارزانستان این دو چه بیان داریم. کلام خاجه بنابرای قولی میشه نازل به برهان شخصی، بنابرای قولی میشه نازل میشه به برهان ارزانستان. حالا ما این کلام خاجه رو میخونیم و به برهان توصی هم تصویرش میکنیم، بعدن که کلام مرحوم الهیجی مطرح شد کلام خواجه رو به در برهان هجران نسبت تصویرش میکنیم. پس دو بار این کلام خواجه ها مورد توجه قرار میگیره، یک بار در وقتی که میخوام حملش کنیم در برهان توصی، یک بار هم وقتی که میخوام حملش کنیم در برهان هجران نسبت. و علی حاضر برهان که برهان توصی هم کرده شارح قدیم و محدثی شریف قول مصنف رو مصنف میگوید که ما باید دقت کنید، عبارت مصنف رو دقت کنید من خلاصه کردم، ما باید بین دو ذیل یا به تعبیر دو ساق و اون بعدی که بین هماست یعنی ذل سوم نسبت رو حفظ کنید، یعنی اگر این دو ذل بزرگ شدن باید ذل سوم هم بزرگ کنید به همون اندازه که این دو ذل بزرگ میشن تا نسبت حفظ بشه. و اگر دو چشم بزرگ بشن اون و سرونی کوچیک بشه نسبت حس نمیشه. همون نسبتی که بین اون دو زر و بین اون وتر یا زر سوم برقرار بوده باید حس بشه. هر چقدر شما این وتر هر چقدر شما این دو زر رو بزرگتر کنید باید وتر هم به همون اندازه بزرگ بشه تا نسبتی که قبلا بین زر این و بطر بود هنوز هم در آقایی باشه. پس شما موظفید که بین زر این و زر سوم که بطر است نسبت رو همونطور که هست حفظ کنید. خب حالا بطر متصف می شود به تنهایی شد بین محصورین بین حاصلین محصول شده متصف میشه به تنهایی. اگر اون متصف شد به تنهایی باید دوزر هم متصف میشنن به تنهایی و به عکس اگر دوزر رو به سمتی بی نهایت بردید باید درسته به من به سمتی بی نهایت برسید. توجه میکنی که همون برهان سستید همون برهان سلمیست به تغییرش رو خشاب کرده. به همین جهت از تشاره قدیم و محشوری شدیدن این سلام و خجر رو نازل گرفتن به همون برهان توسید. خاجه عبارت کنه در حفظ نسبت یعنی تناهی ابعاد لازم است یه برهان تطبیق اولا یه برهان سلمی ثانیا و لحفظ نسبت این حفظ نسبت دلیل بر این که تناهی ابعاد داریم تناهی ابعاد داریم چون باید حفظ شود نسبت بین دو زر اضافیه و بین دو زر اضافیه و آنچه یعنی زلی که اشتمل آهده زلی که این دو زر اضافیه مشتمله بر اون زل هست یعنی زلی که تو دهانه این دو زر میفته و در نتیجه این دو زر مشتمله بر اون میشه یعنی بده و مشتمل آهده رو تفسیر میکنه مرمون رایتی هی بعد ما بینیم نابودی مثل رضی مشتمل علیه یعنی آن بعدی که این دوتا زر برش مشتمله یعنی همون وطری که بین این دوتا زر قرار داده میشه. خب باید نسبت بین دو زر اضافیه و اون زر سومی که این دو زر مشتمله برای هستن حفظ کرد در حالی که ثانی یعنی اونی که اونی که بطر است اتصاف دارد به یعنی به تنهایی چون بین محصول بین حاصلینه چون بین حاصلینه پس متصف به تنهایی معوجود یعنی در حالی که واجب از ثانی یعنی مشتمل علیه مشتمل علیه یعنی اون زندگی که این به تذر برش مشتمله است یعنی همون بطر که جلسه مونه واجب است که این جلسه مون متصف باشد به این دو تنهایی. خب اگر جلسه مون متصف به تنهاییه اون اون دو زره بیگم چون حکمشون باید میشه حکم دل سوم باشه اونا متصف به تنهایی و برعکس اگر اون دتا متصف به لب تنهایی بشه چون که شما فرض میکنید این سومی هم که در دهانه اونها قرار گرفته اونا باید متصف به تنهایی بشه. و ذالک این اتصافی به تنهایی یا حفظ نسبت و اتصاب به تنهایی نه زاره که حفظ نسبت به این از چیز و حفظ نسبت به این اون دوزه و این وطر که درست بگن زاره که حفظ نسبت به این از که زاویه را به این زاویه دست که زاویه دست رو که در اول داشتیم هم کنیم، بعد زاویه ای که میداره به تو سفر نباشیم. یعنی برای حفظ نسبت باید این کار بکنیم که زاویه دست باید 60 درجه باشه، اون وقت در این حالتی همیشه نسبت بین ضلع عین و اون بعد بین آما که ضلع سومه برامه خواهد بود. به این معنی که هر چقدر ضلع عین بزرگتر بشه اون بعد بین آما بزرگتر بشه، تا جایی که ضلع عین ناجنایی بشن بعد بین آما ناجنایی بشن. خب توجه کنید تا اینجا کلام خاجر اشاره گرفتیم به قرآن توسی، ولی برمون لایکیم کمد و لایخ با بوده و لایخ با بوده زمین بودو برمیده به هم اشاره قدیم و منشه شده. یعنی این همی که کردن همه برید و ظاهر هم نهازا یعنی قول خاجر زمین قول خاجر اشاره داره به قول خاجر گفت قول بود ولی همزین نیسه به نظره. پس زمیر بودهو بر میگرده به هم حاضر اشاره داره به قولی مخفی نیست که این هم بعید است و ظاهر این است که حاضر این قول خاجر تصرف دیگر نیست در برهان سلمی، نه همون تصرف توسی، تصرف توسی نیست، تصرف دیگر نیست در برهان سلمی و برهان آخر. این برهان آخر اصل بر تصرف آخر این مسئله ما عرابه برهان زمستان اینجا نمیشته عبارت رو جدا شده هستم، عبارت جدا میشه و ظاهر هم نهازه این قول خاجه تصرف دیگری در برهان شدنی و برهان دیگری است بر تنهای ابعاد که یه بقیه انوسم ما به برهان نمیشنسته، بقیه برهان نمیشنسته نمیشنسته. خوب بود مسئله که میخواست به نیزه عرابه برهان زمستان قبل از و تغییر رو میمیشنسته، یعنی بعد از دو سمه به برهان زمستان این عذاب برهان زمستان رو میگه و میگه به تقریب بود. خب به تقریب برهان زمستان رو ما فردا باید انشالله بخونیم اولا و بعد تطبیق کنیم با عبارت خاطر ثانیه، چون مدعی هستیم که عبارت خاطر ناظر به همین برهانه. پس اولا باید برهان تشکیل کنیم بعدا بیان کنیم که سلام خاطر همین برهانه که انشالله بتونیم.